مرادی لطفا ضبط رو بذارید. میدونیم که تو دوره پهلوی که از 1304 تا 1357 به طول انجامید، ما یک حکومت متمرکز و یک حکومتی که در نوع خودش در مقایسه با ادوار گذشته توانمند بود و در عین حال در مقایسه با همه دورهای تاریخی یک بخش عمومی گسترده‌ای رو شامل می‌شد، در واقع این حکومت به قدرت رسید. و باز در مقایسه با سایر ادوار تاریخی ایران، ما در دوره پهلوی به شکل کاملا معناداری می‌بینیم که جامعه ایران که یک جامعه روستایی بود، بالغ بر یک سوم نیروی کار شهرنشینش رو در واقع از روستاها جذب کرد و عملا به بافت شهری ایران، حالا در قالب بافت جامعه متوسط، افزوده شد. این یک در واقع ساختار کاملا متفاوت اجتماعی رو به همراه داشت و قاعدتا یک رویکرد جدیدی رو نسبت به مسائل، مشکلات و نیازهای جامعه شهری و جامعه متوسط رو و در واقع جابجایی عناصر و طبقات اجتماعی رو در پی داشته. در اون دوره اقتصاد ایران به خصوص در بخش خدمات خیلی رشد پیدا میکنه و جذب اقتصاد جهانی میشه، چون اتفاقاتی میفته و از همه مهمتر اینکه رشد نقدینگی با از قبل درآمدهای حاصل از فروش نفت باعث میشه که در حقیقت در قالب برنامه‌های عمرانی 5 ساله و 7 حکومت برای تغییر و تحولات اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و مباحثی که به هر حال به تغییر وضعیت زندگی و معیشتی مردم ایران می انجامه اقدام بکنه. و به دنبال اون چیزی به اسم سازمان برنامه بودجه برای تخصیص همین اعتبارات و همین برنامه ریزی ها ایجاد میشه. به طور مفصل این مقوله رو میشه در یک در واقع سیلابس درسی جدا تحت عنوان تاریخ نفت در ایران مورد پیگیری قرار داد که به چه شکلی جامعه ایران از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی و حتی از نظر اقتصادی فرهنگی دستخوش تغییرات و تحولات بنیادینی قرار میگیره. جمعیت کشور تقریبا از 11.5 میلیون نفر در سال 1300 در سال 1355 بالغ بر 3 برابر رشد پیدا میکنه، نزدیک 33 میلیون 700 هزار نفر میشه و در این بین تعداد شهرنشین‌ها به سرعت افزایش پیدا می‌کنه و در حالی که تا پیش از این 21% جمعیت شهری ایران رو تشکیل می‌داد به 47% تقریباً برسه. در نتیجه یک برنامه خیلی هم از یک طرف ایدئولوژیک هست به عنوان مانیفست حکومت پهلوی و از طرف دیگه بایستی خیلی با جدیت اون رو پیگیری می‌کرد. می‌بینیم که این مسئله در دستور کار حکومت قرار می‌گیره. در نتیجه میبینیم نهادهای اجتماعی، نهادهای آموزشی و فرهنگی کشور هم رویکردشون تغییر پیدا میکنه، یه سبک و سیاق غربی پیدا میکنن و هم از نظر تحولاتی که در همه شون رخ میده یک دگرگونی اساسی در نظام طبقاتی ایران رو در پی داره، به شکلی که طبقات اجتماعی عمده ایران در آستانه انقلاب اسلامی در سال 57 میبینیم قابل، اگه بخوایم اونها رو دسته‌بندی کنیم میبینیم که در واقع تبدیل میشن به اقشار، اگه بخوایم سیاق دوره قاجار تقسیم بندیمون رو نشون بدیم، از اقشار مسلط اگر بخوایم نام ببریم متخصصانی که رویکردشون در واقع غربگرایی است، کارمندان دولت و بورژواهای جدید، یعنی طبقه‌ای که به ثروت رسیدن و از قبل نه اصالت دودمانی داشتن الزاماً و نه اصالت اقتصادی، ولی توی این فرایند تحول تونستن به ثروت برسن و به یه جامعه در واقع معنادار مسلط تبدیل بشن. از طرفی اقشار متوسط رو داریم و متوسط پایین شهری که به شکل کارمند حالا یا در بخش دولتی کار میکنن یا در بخش خصوصی. طبقات متوسط و متوسط پایین سنتی هم داشتیم که شامل اکثر علما، تاجران خرد، کسبه و پیشوران و شاگردان اونها می شدن. طبقه کارگر هم بسیار ناهمگون بودن، مثل کارگر ماهر که خب به هر حال جایگاه معتبرتری داشته، کارگر نیمه ماهر صنعتی اون هم به همین ترتیب، و کارگران ساده و کارگران فصلی. در کنار اونها یه افرادی هم بودن که مشاغل حاشیه‌ای رو در بر می‌گرفتن و در بیشتر هم شهرها مستقر بودن. طبقات مرتبط با زمین رو هم داشتیم که از زمیندار خرد شروع می‌شد تا دهقانان و برزگران خوشنشین که در واقع در پایین‌ترین سطح جامعه قرار می‌گرفتن. حالا تو این تقسیم بندی که کردیم گفتیم یک گروهی به اسم اقشار مسلط داریم. این اقشار مسلط در اوایل دوره قاجار، مثل همون اواخر دوره، در اوایل دوره پهلوی، در واقع اگه بخوایم در موردشون صحبت کنیم، مثل اواخر دوره قاجار شامل خانواده‌های سلطنتی بودن، کارمندهای رده بالای اداری بودن، در واقع میرزاهای دوره قاجار رو به نوعی تشکیل میدادن، زمیندارهای بزرگ بودن و خوانین عشایر که به هر حال در جامعه عشیره‌ای ما از طبقات مسلط محسوب می شدن، و علمای با نفوذ و تجار ثروتمند. اینها در اوایل دوره پهلوی در واقع وجود داشته. در اواخر دوره پهلوی یک تغییرات بزرگ و مهمی هم از نظر اندازه و هم از نظر ترکیب طبقاتی تو همین اقشار به وقوع پیوست. این تغییرات مثلا شامل این موارد می شد که ما می بینیم نخبه های متخصص و اداری جدید به جای سیاستمدارهای کهنه‌کار قدیمی که اکثر هم زمیندارهای سنتی و رؤسای ایلات بودن جایگزین می شن. یعنی شما طبقه الیتتون طبقه هم روشنفکر بودن، هم تحصیل کرده بودن و هم متخصص بودن، که اینها خروجی های افرادی بودن که به خارج از ایران اعزام شده بودن، تحصیل کرده بودن و حالا در بازگشت در مسند امور قرار گرفته بودن. و خب دیگه اون کاریزمای نمیدونم رئیس ایل و زمیندارهای بزرگ دیگه معنا نداشت. به همین ترتیب ما میبینیم به تدریج سرمایه گذارهای صنعتی و تجار جدید یا پیمانکارها، مهندسای مشاور، صاحبای سرمایه‌های مالی و بانکدارها، اینا به جای اون تجار حرفه‌ای و تجار مرفه قدیمی جایگزین شدن و در عین حال قدرت و موقعیت زمیندارهای سنتی و حتی علمای تراز اول اون روزگار جاشون رو دادن به همین گروه جدیدی که اکثر هم طبقه در واقع سرمایه دار و صاحبان حرف صنعتی، پیمانکارها و بانکدارهای جدید می شدن. زمیندارای بزرگی که از قبل وجود داشتن با توجه به مناسبات سنتی ارباب رعیتی در فاصله سالهای 1300 تا 1330 می بینیم مناسباتشون همچنان برقراره و در واقع اون نظام اربابی تازه گسترش هم پیدا میکنه، تثبیت میشه و دارای بنیان حقوقی جدیدی میشه، چرا که ما چیزی به اسم قانون ثبت اراضی رو در سال 1310 در واقع تثبیت کردیم و اساساً آن چیزی که شما به عنوان اداره ثبت اسناد املاک دارید مهر تاییدی هست بر جایگاه اونا که شامل حالا رؤسای ایلات میشدن که به عنوان زمیندارای بزرگ قدیمی محسوب میشدن، کارگزاران بلندپایه دولت بودن و علمای برجسته. اینا گسترش پیدا میکنن. از اون ور عناصر نظامی و عناصر تجاری و اداری جدید رو هم شامل شدن. یعنی اینا هم بهشون اضافه شده بودن. در اولین مراحل تثبیت حکومت رضا شاه که به قدرت میرسه، منزلت اجتماعی این افراد افول پیدا میکنه. ولی بعد از اون تا همون جوری که اشاره کردم، اواخر دهه 1330 زمیندارهای بزرگ سعی کردن اون نقش فعال خودشونو در عرصه‌های سیاست محلی و ملی ایفا بکنن و به قولی یه جورایی استیفای قدرت خودشون رو به عینه نشون بدن، چرا که اونها طی این دوره اومدن و بیشتر کرسی‌های مجلس رو اشغال کردن به دلیل اعتبار محلی که داشتن، وارد یک نهاد ملی شدن و به این ترتیب پیوند برقرار کردن بین اقتدار محلیشون با جایگاه ملی و به این ترتیب تونستن هم خودشون نقش آفرین باشن و از قدرت سیاسی بیشتری در سطح محلی برخوردار بشن، هم کار دیگه‌ای که کردن به دلیل همون نفوذی که داشتن، سعی کردن بر انتخاب استاندارها، فرماندارها، ژاندارمها و بقیه مقامهای محلی نفوذ خودشون رو اعمال بکنن. یعنی در واقع کسانی بتونن قدرت رو به دست بگیرن که به تعبیری دست نشانده‌های خودشون محسوب بشن و این شکلی منافع عمومی و رسمی خودشون رو هم به این شکل صیانت کرده باشن. این وضعیت وجود داره تا در دهه 40 که ما چیزی تحت عنوان اعلام برنامه اصلاحات ارضی رو میبینیم اعلام میشه و اعضای خاندان سلطنتی همچنین حدود 100 نفر از رؤسای ایلات و طوایف بزرگ زمیندار و چند صد خانواده دیگه مالک که تقریبا 2/3 زمینهای زراعی کشور رو دارا بودن، همچنین زمینهای وقفی و اراضی خالصه که چیزی در حدود 18% از زمینهای دیگه مملکت رو تشکیل میدادن و و و همه اینها رو یک طرف قرار بدین، از اون طرف چیزی بالغ بر 7,500,000 نفر از زمیندارهای خرد و دهقانهای دیگه که بقیه طبقه در واقع زراعتگر ایران رو در بر می گرفتن، کمتر از 20% زمینها رو دارا بودن. تو این شرایط اعلام برنامه اصلاحات ارضی در عمل باعث شد که تمام مناسبات قدیمی طبقه زمیندار قدیم و روابط ارباب رعیتی سنتی رو که در روستاها حاکم بود رو از بین ببره. این برنامه علاوه بر این که این معادله رو به هم ریخت، باعث شد که اون چیزی که به عنوان نقش میانجیگر توسط زمیندارها ایفا می شد بین دولت از یک طرف و بازاری ها و علما از طرف دیگه رو کلن به قول معروف بهش خاتمه بده و به این شکل تمام اون مناسباتی که تا پیش از این تعریف می شد تغییر کرد و دستخوش تحول بزرگ قرار گرفت. همزمان با از بین رفتن مناسبات ارباب رعیتی که فقط اسمش این نبود که زمین ها از اربابان بین مردم تقسیم شده بود، بلکه تمام تعاریف حقوقی حکومتی و در واقع مناسبات حتی اداری که بر این پایه تعریف شده بود تا پیش از این، همه اونا تغییر پیدا کرد و عملا وضعیت نظام طبقاتی و تعاریف حکومت از قدرت هم دستخوش تحول قرار گرفت. چه چیزی به اون مهر تایید زد؟ زمانی بود که ما میبینیم یک طبقه در واقع اداری جدید از نخبگان ایجاد شد، در کنار اون بورژوازی دولتی معنا پیدا کرد، نخبه های اداری حرفه‌ای جدید که تو دستگاه دولت مدرن موقعیت های کلیدی رو اشغال کرده بودن اومدن نقش محوری در توسعه اقتصاد اجتماعی ایران رو تو این دوره ایفا کردن و اون چیزی که در قالب سنتی و گردش مالی ناشی از درآمدهای حاصل از زمین‌های زمیندارهای بزرگ و تولیدات کشاورزی اونها تنها منبع در واقع قدرت اقتصاد حکومتی رو به نوعی تشکیل میداد، چون جامعه جامعه صنعتی محسوب نمی‌شد، می‌بینیم که توی یه مقوله دیگه قرار می‌گیره و به این ترتیب در واقع طبقات تغییر به اصطلاح موقعیت دادن و بین سالهای 1320 تا 1357 در بحبوحه جنگ در بحبوحه انقلاب اسلامی نخبه های اداری جدید بودن که وارد دستگاه های مختلف اداری شدن، بر مسندهای مجلس به عنوان نمایندگان مناطق مختلف تکیه زدن، موقعیت های کلیدی احزاب سیاسی رو تحت حمایت دولت و همینطور صنایع دولتی به دست گرفتن و مسلط بر وضعیت شدن. جابجایی قدرت از اعیان زمیندار قدیمی به عناصر اداری و حرفه‌ای روبه رشد می‌بینیم که کلاً موازنه رو تغییر میده، از ترکیب دگرگون شونده نخبه‌های سیاسی این ادوار می‌بینیم حکایت می‌کنه. به این ترتیب به طور مثال در طی سال‌های 1304 یعنی آغاز حکومت پهلوی تا 1340 یعنی در آستانه انقلاب سفید ما می‌بینیم که 70-80% از نمایندگان مجلس زمیندار بودند، کارگزاران دولتی بودند، صاحبان مشاغل حرفه‌ای بودن که در تقسیم این میزان درصد میبینیم زمیندارها 30-40% بودن، کارگزارای دولتی 30%، صاحبان مشاغل بین 9-13% رو شامل میشدن. در مقایسه با آخرین دوره مجلس که از سال 1354 تا 57 اگر بخوایم اون رو مقایسه بکنیم، میبینیم چیزی بالغ بر 3/4 نماینده ها از قشرهای جدید کارگزارهای دولت بودن، صاحبان مشاغل حرفه کارفرما بودن. به طور مثال ما میبینیم که در بررسی پیشینه اجتماعی این افراد از بین چیزی حدود 328 نفر از نخبه‌های سیاسی طی سالهای 40 به بعد، میبینیم 40% از فرزندان کارکنان دولت شامل حال به قول معروف این مجموعه میشدن، 26%شون فقط زمیندار بودن، 12%شون تاجر بودن، 8%شون از رهبرای مذهبی بودن و 8% از صاحبان مشاغل حرفه‌ای، 6% هم کارگر و دیگر گروه‌ها. تو این فاصله سطح تحصیلاتشون، تحصیلات در واقع بین نخبه‌های سیاسی جدید که باز مقایسه های صورت گرفته، میبینیم که حدوداً 90% از مدیران بنگاه‌های دولتی، بیشتر از 70% از نماینده‌های مجلس و تقریباً همه اعضای دولت حداقل مدرک کارشناسی داشتند، چیزی که ابداً در ادوار گذشته ما با چنین مقوله مواجه نبودیم. در این حال یه اتفاقی افتاده بود و اون ایجاد یک طبقه به اسم بورژوای جدید. بورژوازی جدید در پایان به خصوص دوره پهلوی از یک گروه کوچکی کارخانه‌دار و تجار بین‌المللی که در نیمه دوم در نیمه دهه 1300 معنا پیدا کرده بودند، به قول معروف رخ نموده بودند، به یک گروه اجتماعی اقتصادی مهم تبدیل شدند که شامل صدها نفر از صاحبان صنایع بزرگ، بانکدارها و صاحبان سرمایه‌های مالی، واردکننده‌ها و صادرکننده‌های بزرگ، همینطور پیمانکارها و مهندسان مشاور بودند. یعنی اساساً مقوله‌هایی که تا پیش از این به عنوان رسته شغلی در ایران وجود خارجی نداشتند. بورژوازی صنعتی جدید به طور عمده هم البته از طبقه تجار قدیمی بلند شده بودند که اغلب برای اینکه فعالیت تجاری اولیه خودشون رو داشته باشند توی حوزه‌های جدید ورود پیدا کردند. اولین تلاش‌هایی هم که برای صنعتی کردن ایران از سال 1310 شروع شد، موقعی که 175 کارخونه جدید تأسیس شد، می‌بینیم که 111 تای اون متعلق به بخش خصوصی، یعنی همین در واقع بازماندگان تجار قدیمی بودند که در چارت جدید هم سعی کردن خودشون رو صاحب سبک بکنن و صاحب قدرت. در این بین رده‌های بورژوازی تجاری بیشتر از قبل از همدیگه تفکیک شدن، چون ایران واردات انواع مختلف ماشین‌آلات صنعتی و کالاهای مصرفی رو در کنار منسوجات و شکر شروع کرده بود، درگیر شدن در تجارت خارجی، نوگرایی در بین تجار بزرگ در این دوره تقویت شد که تقریبا همشون همونجوری که گفتم با پیشینه بازاری سنتی بودن. خیلی از تجار ثروتمند از در واقع مبارزه های رضاخان برای رسیدن به قدرت حمایت کرده بودند و به ایفای نقش فعال در طی دوره سلطنتش ادامه دادند و در نتیجه در سیاست گذاری ها و تصمیم های مختلف اقتصادی مؤثر واقع شدند. اعضای این گروه بودند که در سال 1305 اتاق بازرگانی ایران رو تشکیل دادند و از اون زمان اتاق بازرگانی که البته پیش از این ما یه اتاق تجارت هم داشتیم از دوره ناصری، می‌بینیم که با تولدش در سال 1305 که تا به امروز هم اتاق بازرگانی فعالیت داره، جدای از اینکه افت و خیز زیادی رو پشت سر گذاشته که تاریخ در این حال که یک روی کرده اقتصف رو ما در اونجا میتونیم تصور کنیم، بیشترین مطالعات تاریخ اجتماعی رو میتونیم در مورد اتاق بازرگانی، اهم از اینکه چه کسانی در اونجا بودن، چه خواستگاهی داشتن، هر کدوم چه کنشگری اجتماعی از خودشون به جای گذاشتن و امثالهم رو هم به عنوان سوژه مطالعاتیمون داشته باشیم. خب طی جنگ جهانی دوم، یعنی در آستانه به قدرت رسیدن محمد رضا پهلوی، خیلی از اعضای بورژوازی جدید به طور قابل توجهی سرمایهشون افزایش پیدا کرد، اما به دلیل اینکه واردات یک موجی رو به وجود آورده بود، طبیعتاً سوداوری تولیدات داخلی رو تحت شعاع قرار داده بود، از طرفی افزایش سرمایه به سرمایه گذاری صنعتی بعد از جنگ جهانی منجر نشد. در این بین دولت سعی کرد که قدرت اقتصادی قبلیش رو از طریق نظارت بر واردات و در عین حال تخصیص تسعیر ارز خارجی کنترل بکنه و تا یه حدی تونست به موقعیت مالی نخبه های اداری و کسانی که همتراز اونها بودن در طبقه بورژوا در واقع این سیاست ها کمک کرد. در دوره میبینیم که این طبقه در واقع رشدی رو تجربه میکنه که از اواخر دهه 1330، یعنی بعد از ماجراهای ملی شدن نفت رخ میده، زمانی که دولت وام های کم بهره میداد و در اختیار البته تعداد اندکی از این به اصطلاح رهبرای تجاری و صنعتی، بعدها در دهه 40 افزایش پیدا کرد. درآمدهای نفتی باعث شد که انباشت سرمایه خیلی زیاد بشه، در نتیجه در بخش خصوصی دست کم به دو شیوه اینها کار رو اومدن به قولی مدیریت کردن. اول اینکه با نرخ‌های مطلوب به برگزیده‌های تجاری وام می‌دادن، دوم اینکه خب تورم و افزایش درآمدهای در واقع دولت می‌بینیم منجر شد به پیدایش سودهای بادآورده از طریق خرید و فروش زمین و ساختمانسازی. رشد ساختمانسازی و توسعه قدرت اقتصادی ناشی از تملک اراضی متعدد تو این دوره خیلی در واقع می‌بینیم به شکل ملموس وجود داره. علاوه بر این، برای جایگزینی محصولات داخلی به جای واردات، خیلی از واردکننده های کالای صنعتی اومدن گفتن خیلی خب، پس ما به جای اینکه چیزی رو وارد بکنیم خود کارخونه رو وارد میکنیم و اومدن در داخل کشور کارخونه ساختن. همه این عوامل منجر به افزایش سهم بخش خصوصی شد توی بخش های صنعتی و ساختمانسازی و نهایتاً میبینیم پروژه های عظیم ساختمانی دولت، گسترش بازارهای داخلی، رشد سریع جمعیت و شهرنشینی، صدها تن از تجار و صاحبان صنایع وارد کننده ها و دیگر گروه ها رو بهشون فرصت داد هم از یک طرف ثروت اندوزی کنن و هم از طرف دیگه در واقع به کارهای جدیدی منجر شد که تا پیش از این در ایران اتفاق نیفتاده بود، مثل کشاورزی مکانیزه، مثل دامداری و مرغداری که در واقع طبقه بورژوای جدید ایران اون رو به دست گرفتن. دلیل این که به شکل توامان من مجبورم این تحولات اقتصادی و اثرگذاریش رو بر کنشگری طبقه جدید توضیح بدم این هست که بگم اصلا اگر ما داریم میگیم طبقه بورژوا، اینا اصلا برگ چه درختی هم؟ از کجا در اومدن؟ و اگه قرار شما خط سیری رو بررسی کنید، دقیقا بدونید که نقطه آغازین در واقع مطالعتون اتفاقا بایسته از این مسائل مباحث اجتماعیش رو در بیارید. به هر حال این برای طبقه مسلط معنادار بود. از طرفی میخوایم بدونیم که حکومت پهلوی و در واقع طبقه‌ای که به اسم طبقه مسلط ازش کنیم، به ذاتی با حکومت پهلوی و طبقه مسلط چه بوده. آن چیزی که من به شکل خیلی خلاصه بتونم براتون الان اشاره بکنم این هست که هم شخص رضا شاه و هم محمد رضا شاه هر دو واقعیت اینه که میتونستن اخشار مسلط رو مهار بکنن و در واقع فرصت‌هایی برای پیشرفت و دستاوردهای مادی رو برای افراد این طبقه اتفاقا سعی می‌کردن که مهیا بکنن. با این حال از اینکه اینها بخوان سازماندهی بکنن خودشونو یا درگیر بشن با اونها در فعالیت‌های مستقل سیاسی، سعی می‌کردن جلوگیری به عمل بیارن. نخبه‌های سیاسی فقط به صورت در واقع غیر رسمی میتونستن انجمنهایی، اونم باز غیر منسجم، به اسم مثلا دوره یا مثلا لژهای مخفی فراماسونری تشکیل بدن. این که بتونن خیلی علنی به عنوان یک طبقه جدید اجتماعی برای خودشون ساختار نهادی داشته باشن، میبینیم که دولت مرکزی هم اجازه نمیده و هم اتفاقا به دلیلی که ارتباط خیلی وسیق بینشون وجود داره قابلیت کنترل اونها رو به خوبی داره. ضمن این که هم رضا شاه و هم محمد رضا شاه به طور معمول سعی می‌کردن افرادی رو که به کار می‌گمارن ولو اینکه از درون این طبقه نخبه برجسته باشن کسانی انتخاب بکنن که خیلی مطیع باشن، خیلی فرمانبردار و انعطاف پذیر، به جایی که بخوان یک سیاستمدار توانمند و صاحب رأی مستقل رو به کار بگمارن. چندین بارم که این اتفاق افتاده دیدیم با هم نتونستن ادامه بدن، از فروغی گرفته تا چه میدونم قوام گرفته تا علی امینی تا محمد مصدق، همیشه اگر احساس میکردن کسی بله قربانگو نبود خب قاعدتا نمیتونستن کار رو باش ادامه بدن. به هر حال ما میبینیم که راهبردی که در واقع در بحران‌های داخلی و بین و مللی که ایران در این ادوار باش مواجه بود اتفاقا خیلی به ضررش تموم شد، خیلی براش گرون تموم شد، چون کنشگر سیاسی مستقل صاحب رأی توانمندی وجود نداشت که بتونه در واقع شاه رو مجاب بکنه که کدوم سیاست برای اون مناسب هست. مثلا شما فکر بکنید هویدا 13 سال در برابر محمد رضا پهلوی فقط تایید کرده، یا بقیه ارکان قدرت که اصولاً کسانی باید می‌بودند که در جهت منویات ملوکانه در واقع فقط کار رو هندل کنن نه اینکه خودشون تاثیرگذار باشن. خب افرادی که مثلا اگه بخوایم بگیم تو دوره رضا شاه در تشکیل دولت مدرن مؤثر بودن ولی به همین دلایل حذف شدن، علی اکبر داور، عبدالحسین تیمورتاش، نصرت‌الدوله فیروز و یا چه میدونم حبیب الله خان شیبانی، اینا همه کسایی بودن که نه تنها از کار برکنار شدن بلکه زندگیشون رو بر سر این مسئله گذاشتن. در حد فاصل سالهای 20 تا 32 یعنی در بحبوحه جنگ جهانی دوم که محمد رضا پهلوی به قدرت میرسه یه اتفاق میفته و اون این هستش که اولا محمد رضا رضا نبود، پس نه کاریزمای رضا شاه رو داشت نه تواناییشو داشت، حتی از لحاظ ظاهر نه هیبتشو داشت. از طرف دیگه کلن شرایط جهان به گونه ای بود که با توجه به نقض بی‌طرفی ایران، اشغال ایران، وجود متفقین، حرکت‌های کمونیست‌ها، نگرانی دولت‌های غربی ناشی از اینکه بیخ گوش ایران در همسایگی شمالی ما کمونیست‌ها دارن فعالیت‌هایی می‌کنن که می‌تونه تمام چه می‌دونم رشته‌های اونها رو پنبه بکنه، در نتیجه برای اینکه جلوگیری بکنن از بروز هر گونه نارضایتی در کشورهای مختلف از جمله کشورهایی که هم منافع داشتن و هم در اشغالشون بود از جمله ایران به عنوان کشوری که ناوگان در واقع نیروی جنگی اونها رو از قبل نفتش میتونستن استفاده ببرن و اگر در اینجا این حرکت‌های کمونیستی منجر به شورشی میشد که شورش توده رو به همراه داشته باشه خب تمام زندگی و زمانه اونها رو به هم می‌ریخت. به همین لحاظ دولت مرکزی ایران که گفتم یک دولت خیلی میشه گفت اولا تازه پا بود، متزلزل بود و شاهی که به قدرت رسیده بود یک فرد جوان ترسیده، باباش تو تبعید، به قول معروف دستش زیر ساطور اینها، تمام اینا باعث شده بود که تحت فشار قرار بدن که باید آزادی‌های سیاسی رو در ایران حاکم بکنی، کاری که از 1310 به بعد روز به روز با اون خودکامگی رضا شاه باعث شده بود که فضای خفقان ایجاد بشه. از یک طرف احزاب در واقع تحت شعاع قرار گرفتن، اکثرا فعالیتشون غیرقانونی اعلام شد، اکثر مطبوعات بسته شدن مگر اینکه همون نگاه بله قربانگویی داشته باشن، آن چیزی که دولت مرکزی میخواد رو در واقع بتونه انتقال بده و بررسی بکنه، منعکس بکنه و فعالیت‌های سیاسی به طور کل در کنترل حکومت مرکزی قرار گرفته بود. اون چیزی که تحت عنوان خالص جات، املاک خالصه اتفاق افتاده بود، زمین‌های مردم از دستشون خارج شده بود به عنوان خالصه به در واقع به رضا شاه منتقل شده بود، همه و همه نارضایتی‌هایی رو به دنبال داشت که محمد رضا پهلوی رو مجاب کردن که باید فضای باز سیاسی رو باز بکنیم. از فاصله سالهای 1320 تا 1322 میتونم بگم در هیچ برهه‌ای از تاریخ چند هزار ساله ایران این مملکت یک فضای باز سیاسی در این قواره رو تجربه نکرد. شاید دموکراتیک ترین کشور جهان در اون برهه زمانی ایران بود که تمام اقشار، تمام احزاب، تمام ایدولوژی ها، تمام افکار اجازه فعالیت آزاد داشتن بدون بیم از هر گونه در واقع پیامدهای بعدی. هر کس هر کاری که دلش میخواست رو میتونست انجام بده، هر حرفی رو بزنه، هر مطالبه‌ای رو داشته باشه. توی این شرایط ما میبینیم که خب یک فضای سرانباز سیاسی رو تا سال 22 داریم و از سال 22 تا 30 که منجر شد به یک اولیگارشی متشکل از سیاستمدارهای کهنه‌کار، زمیندارها، تجار بزرگ، صاحبان سرمایه، رهبران مذهبی با نفوذ، همه اینا تونستن وارد مجلس بشن، وارد دولت بشن، مقام‌های دولتی رو به دست بیارن، در استان‌ها مسلط بشن، چیزی که تا پیش از این اصلا ما نداشتیم. به هر حال از یک طرف ما روشنفکرها و کارگرایی که توسط حزب توده که از همین فضای باز سیاسی استفاده کرده بودن از سال 1320 خودشون رو نشون داده بودن بسیج شده بودن، و از طرف دیگه ما جبهه ملی رو داریم با یک ائتلاف گسترده از طبقه متوسط جدید، بازاری های میانه حال سنتی و طبقات متوسط پایین با رهبریت محمد مصدق که این اقشار صاحب نفوذ رو به چالش گرفتن و به قول معروف رو در رو قرار گرفتن. تو این دوره نخبه های سیاسی کهنه‌کار از یک طرف به رهبری دربار بر ضد جنبش ملیگرای طبقه متوسط و جنبش چپگرای کارگرها به مبارزه برخواستن. یعنی یک رو در روی بین نظام حکومتی سنتی با محوریت حالا به قول معروف اون طبقه اقتصادی بازرگان و سرمایه دار، و از طرفی هم که اون افرادی که در واقع ملیگرا بودن، تحصیل کرده بودن، روشنفکر بودن، از این ورم چپگرا بودن، حزب توده بودن و با تفکرات سوسیالیستی. همه اینها ما میبینیم که در پی این که شاه تبعید شده و حالا داره به قدرت برمیگرده، بعد از ماجرای کودتای 1332 اومدن از کودتا حمایت کردن، چرا که فکر میکردن میتونه به تغییر ساختار کمک بکنه. توی همین شرایط ما میبینیم حد فاصل سالهای 32 تا 40، یعنی بعد از کودتای 28 مرداد، اقشار مسلط به طور کلی از این که توسط طبقه های متوسط و کارگر مورد حجمه قرار بگیرن، به قول معروف به چالش کشیده بشن، خودشونو محفوظ نگه داشتن. اقشار مسلط به طوری روزافزون در معرض این قرار گرفتن که شاه بر نخبه های دولتی و طبقه سرمایه دار سعی میکنه که تسلط پیدا کنه و اونها رو محدود بکنه، و اون گروه های سنتی در واقع متوسط که میتونستن اونا رو تحت شاه قرار بدن رو از خودشون دور کردن، در برابر اون نفوذ محدود کننده شاه خودشون رو محافظت کردن و هنوز تونسته بودن توی مجلس شورا و مجلس سنا که در این مقطع زمانی فعالیتش شروع شده بود، زمیندارها بتونن قدرتشون رو حفظ بکنن، یعنی نفوذشون رو در بین دولت و در بین مقام‌های دولتی که تو استان‌ها بودن با استفاده از قدرت اقتصادی که زمین بهشون میداد و به قول معروف میتونست اونها رو بخره برای خودشون حفظ بکنن. این هست که شما میبینید هنوز که هنوزه طبقه بازاری هیچ وقت پول تو دستش نیست، هیچ وقت نمیدونم ماشین نمیخره، سفر نمیره، میگه ملک، زمین. چرا؟ چون با اون میتونه هر کاری رو انجام بده، و به این ترتیب تونسته بودن با تمام اون افتخیز سیاسی و تغییر و تحولاتی که در جامعه رخ داده بود جایگاه خودشون رو حداقل محافظت بکنن. اتاق تجارت سابق تهران که مصدق فعالیت‌هاش رو به تعلیق در آورده بود، تو این دوره باز دوباره بازگشایی شد، تعدادی از اعضاش به عنوان نماینده مجلس وارد مجلس شورا و مجلس سنا شدن. خب این یعنی یه پیروزی خیلی بزرگ، پیوند قدرت اقتصادی با قدرت سیاسی. و به هر حال چیزی که این وسط مخفول واقع شد، آمال سیاسی طبقه بورژوازی مدرن هست، چون که هیچ کدوم از اون افراد نتونستن انجمنهای مستقلی رو بیافرینن، انجمنهای مستقلی رو در واقع فعال بکنن که دولت مرکزی نتونه بر اموراتش دخالت داشته باشه. اون نظام کنترلینگی که از نهادسازی مستقل در واقع حمایت میکرد، جلوی فعالیت‌های اونا رو گرفت و به همین لحاظ در نهادسازی اجتماعی تو این زمینه نتونستن موفق عمل بکنن. خب حالا از این که بخوام مثال بزنم چون خیلی بچه اقتصاد پیدا میکنه میگذرم، ولی به هر حال آن چیزی که وجود داشت تو اون طبقه اجتماعی که داریم اسم میاریم، یک گروهی به اسم کارفرمایان صنعتی رو هم داریم در طبقه مدرن بورژوا که مجبور بودن با سیاست‌های اجباری که دولت داره دیکته میکنه خودشونو وقف بدن، مثل فروش اجباری سهام شرکت‌هاشون به کارکنان یا به بازار آزاد. همون چیزی که گفتم دلنگرانی بود که نکنه کارگرها به دلیل اینکه در تضاد جایگاه اقتصادی و در واقع رفاهیات با مسئولان خودشون هستن، جذب شعارهای توده‌گرایانه و سوسیالیستی بشن و کل اوضاع رو تغییر بدن، به قول معروف ورق برگرده. به همین لحاظ با فروش اوراق قرضه، با فروش سهام شرکت سعی می‌کردن اونها رو دلگرم کنن به اینکه با این سیستم همراهی بکنن. از بین همه گروه‌های اجتماعی مسلط، نخبه‌های دولتی گروهی بودن که به طور مستقیم در معرض خودکامگی روزافزون شاه بودن. یعنی ما با یه سری نخبه طرف هستیم، مثل وزرا، مثل کارگزاران و مدیران صاحب رأی مستقل، که اینها به همین دلایل جاشون رو کسایی که ضعیف‌تر بودن، افرادی که مطیع‌تر بودن اشغال کردن. طبیعتاً این کارگزاران جدید اصولاً بی‌تجربه و ناتوان از قضاوت مستقل بودن، از هر پایگاه سیاسی در بین مردم بهره نداشتن و به طور کلی با فرهنگ سیاسی طبقه عامه ناآشنا بودن. چرا که شاه تمام آرزوهای سیاسی خودش رو در گروه این میدید که آرزوهای سیاسی نخبه‌های دولتی و طبقه سرمایه‌دار رو تحقیر بکنه. بنابراین در واقع می‌بینیم که تعهد ایدئولوژیک این افراد و گروه‌ها به رژیم شاه ضعیف‌تر می‌شد و توانشون رو برای جلب حمایت رژیم در بحران‌های سیاسی محدود می‌کرد. چیزی که می‌بینیم در اون مقوله حرکت‌های انقلابی و آن چیزی که مطالبات مردم محسوب می‌شد خیلی مؤثر بود و در واقع شاه پیش از اینکه از مردم شکست خورده باشه به خاطر مطالباتشون، از عدم همراهی قادرش شکست خورد، که در حالی که اینجا مردم مبارزه میکردن، اونها سرمایه‌هاشون از کشور خارج میکردن و در کشورهای خارجی به خرید ملک و املاک و سرمایه گذاری پرداختن، چون میدونستن که دورشون به سر اومده. علاوه بر طبقه مسلط که یه اشاره‌ای کردیم، طبقه متوسط در واقع جدید رو داریم که الان اگر اجازه بدین ساعت 1:58 دقیقه است. شما ساعت 2:05 دقیقه برگردین تا ما طبقه متوسط جدید، همینطور سیاست‌های حکومت برای این طبقه رو و بعد قشرهای متوسط سنتی رو در بخش بعدی در خدمتتون باشم و بهش بپردازیم. ساعت 2:05 دقیقه لطفاً برگردید. خب همونطوری که اشاره کردم، طبقه متوسط جدید از جمله طبقات اجتماعی هستش که تو دوره پهلوی با یک ساختار، با یک تعریف و در واقع کاراکتر کاملا متفاوت از همه ادوار تاریخی ایران به وجود اومد. رشد نظام اداری از طرفی نیاز هر روزه که هر روزم بیشتر میشه به تکنیسیان ها و مدیر ها در همه سطوح، حالا چه تو بخش دولتی چه تو بخش خصوصی، و همینطور گسترش سریع سواد با در واقع رویکرد آن چیزی که در آکادمی های غرب وجود داره، یعنی سواد به سبک غرب، طبقه متوسطی که غیر سرمایه دار هست رو به وجود آورد که شامل گروه هایی مثل صاحبان حرفه های آزاد، کارمندهای دولت، پرسنل نظامی، کارمندهای اداری و تکنیسیان های بخش های خصوصی و روشنفکرا می شدن. اینها گروه هایی بودن که در واقع متأثر از ایدئولوژی حکومت در تشکیل ایران مدرن و تغییر ساختار اقتصادی، نظامی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران به عنوان کشوری که نوسازی درش معنا پیدا خواهد کرد، می‌بینیم که به وجود اومد. قاعدتاً در کشوری که قرار نوسازی بشه نیاز هست به کسانی که این کار رو انجام بدن و به تربیت این طبقه وقتی اشتغال در واقع یافته می‌شد، خب قاعدتاً یک گروهی به وجود میمد که تا پیش از این وجود نداشته. اعضای این طبقه در واقع کنشگرهای اصلی بودن که در ایجاد و نوسازی حکومت و دوره پهلوی اول نقش آفرینی کردند. با این حال فقدان فرصت برای مشارکت سیاسی معنادار به خصوص تو اون دو دهه آخر حکومت پهلوی باعث شد که همین افراد دل سرد بشن، نارضایتی داشته باشن از وضعیت و در نهایت مخالفت فعالانه با رژیم رو توسط همین افراد رو رقم زد. چرا که خب وقتی ما داریم میگیم این گروه به قول معروف جنس فکرشون متفاوت و نوگرایان است، مطالباتشون هم نوگرایان است، اما حکومت اونها رو داره کنترل میکنه و میگه اون چیزی که من میگم تو این اشل باید برین. تو این شرایط هست که میبینیم خود اینها یه جا میبرن و اون دو دهه آخر حکومت، یعنی از دهه 40 به بعد، سالهای 45 به بعد، 42 به بعد، ما میبینیم که خود همینا میشن اتفاقا کنشگرایی تو جناح مقابل. با تلاشای رضا شاه، با توجه به این که میخوایم هر دو دوره رو یه اشاره بکنیم، که بخواد ارتش رو مدرن بکنه، سیستم اداری رو متمرکز بکنه، میبینیم که طبقه متوسط جدید در ایران هم امکان ظهور پیدا کرده و هم امکان فعالیت، یعنی مشاغلی به وجود اومد و افرادی از قبل اون مشاغل به عرصه کنشگری پا گذاشتن که تا پیش از این اصلا ما چنین مقوله هایی رو ازش درکی نداشتیم. رهبری ارتش نوین که در ابتدا یه گروه هایی بودن که خود رضا شاه برآمده از دل اون فضا بود، قزاق‌های تعلیم یافته روس ها بودن یا مثلا ژاندارم های تعلیم یافته سوئدی ها بودن، اما به تدریج یه هسته از افسرهای بومی جایگزین شدن و اونها رو در واقع بهشون واگذار کردن قدرت رو، که حالا ما در حد ارتش جایگزین بومی ژاندارم یا قزاق قاعدتا نمیتونستیم کارو پیش ببریم و طبیعتا بایستی به رفرم و در واقع ارتقای سطح فعالیت ارتش اقدام بکنیم که بهش میگن مدرسازی نظامی. خب هر سال دسته‌ای از جوانای ایران برای آموزش اعزام شدن به آکادمی‌های نظامی اروپا. از اون ور خب رشد سریع ارتش رو داریم، پیروزیشون بر ایلات شورشی که از در اوایل دهه 1300 خیلی به هر حال ایجاد آشفتگی میکرد و عدم تمرکز رو به وجود می آورد، چیزی که از قبل همین ماجرا شخص رضا شاه به موقع رضاخان میرپنج تونسته بود در واقع با سرکوبی این ایلات و عشایر کاریزمای خودش رو نشون بده و از تو دل اون شناسایی بشه و بعد گزینه ای باشه برای اینکه بتونه این تمرکزگرایی و این در واقع کنترل اوضاع رو نه فقط در کنترل عشایر بلکه در سراسر ایران بهش تفویض بکنن. خب توی این فضاست که میبینیم کارکرد اون ارتش به عنوان پایگاه قدرت رژیم جدید به اون یک شأنی بیشتر از نظامی های دوره قاجار داد. افسرهای ارتش دوره رضا شاه به خاطر این منزلت اجتماعی جدید و همینطور افزایش و حقوقشون در واقع بخش صاحب امتیازی از طبقه متوسط جدید شدن. به قول معروف چطور بگم، مثلا چه می‌دونم دارای کلاس کاری شده بودن که تا پیش از این اصلا نبود و چی میگن ازدواج با اونها، معاشرت با اونها جز رفتارهایی بود که برای مخاطبینشون دیسیپلین به همراه می آورد. خب گسترش چشمگیرتری در اندازه نظام اداری دولتی و کارآمدی فنی هم در رده‌های میانی و رده‌های بالا هم به وجود اومد، صورت گرفت. به طور مثال ما میدونیم که مثلا اگه کارمندای دولت تو 1307 یعنی دو سه سال بعد از به قدرت رسیدن رضا شاه چیزی بالغ بر 24000 کارمند دولت بود که نصفشون هم طبقه متوسط بودن، در سال 1355 این 24000 نفر به 240000 نفر در رده‌های مختلف مدیریتی فنی دفتری برای دولت کار می‌کردن. الان هم که خب دیگه اینقدر فربه شده نظام اداری کارمندی که خب یه بحث دیگه است. خب این در حالی هستش که در سال 1335 توی ایران ما 200000 کارمند حرفه‌ای فنی یا دفتری داشتیم و در فاصله 25 سال 40000 نفر دیگه، یعنی معادل تمام بیشتر دو برابر کل اون چیزی که در 1307 داشتیم به این تعداد افزوده شد و تعدادشون در 1355 دیگه نزدیک به 1,000,000 نفر رسید که 2/3 برای دولت کار میکردن. یعنی کارمندها به طور عام نزدیک 1,000,000 نفر بودن و 240000 نفرشون که تقریبا 2/3 میشده، بخش 240000 نفرشون فقط برای دولت کار میکردن. بخش های خصوصی رو هم کنار بذاریم. قاعدتا برای اینکه این نیروها تامین بشن تو اداره ها، کارخونه ها، بنگاه ها، مراکز آموزشی جدید در همه سطوح بنیان گذاشتن، مدارس توسعه پیدا کرد، مواد درسی مدرن شد، قاعدتا تفکر درسی کسانی که تو این کلاس ها می نشستن تغییر پیدا کرد، مدارس از ابتدایی، دبیرستان، دانشگاه، اینا همه با همدیگه یک فضایی رو ایجاد کردن که خب گروه هایی که در اونجا آموزش می دیدن به عنوان نخبگان فکری و فنی نقشه مهمی رو ایفا کردن. در حالی که علاوه بر اون عده‌ای رو که به خارج از ایران اعزام می‌کردن، تعداد دانشجوها کم نبود، غالبا به اروپا و آمریکا می‌رفتن، در حالی که مثلا در سال 1339 ما 15000 نفر اعزام کرده بودیم، توی سال 55 بالغ بر 70000 نفر از طرف دولت اعزام شدن. حالا این که هر کم خودش رفته که بماند. در حالی که نسل‌های قبل طبقه متوسط جدید ارتباطشون رو با فرهنگ سنتی حفظ کرده بودن، نسل‌هایی که بعد از رضا شاه و در دوره محمد رضا شاه به بلوغ رسیدن، می‌بینیم کاملاً تفاوت داشت، کاملاً یک شکل غربی پیدا کرد و به شکل فزاینده غربی شده بود. از فرهنگ عامه بومی به خصوص آن چیزی که ما تحت عنوان ارزش‌ها یا شیوه‌های رفتار اسلامی باش زندگی کرده بودیم فاصله گرفتن. خب این یک تفاوت بزرگ از لحاظ تفکر در واقع فرد متعلق به جامعه متوسط مدرن ایران رو به دنبال داشت. به طور مثال در حالی که مثلا ناسیونالیست یا مارکسیست بعد از جنگ جهانی دوم بین روشنفکرها خیلی رونق پیدا کرده بود، اسلام به عنوان یک ایدولوژی سیاسی فقط توسط گروه‌های کوچیکی مثل مثلا انجمن اسلامی مهندسی یا سوسیالیست‌های خداپرست عرضه می‌شد که خیلی تأثیر کمی تو سیاست‌های ملی داشت، اصلا معنی نداشت. فقط ما می‌بینیم که اینا بودن، ولی اینکه چقدر مؤثر بودن، اصلا نگاه نگاه اسلامی دیگه نبود و همه نگاه ها یا ناسیونالیستی بود یا مارکسیستی. فقط در نیمه دهه 40 هست که تعداد زیادی از روشنفکرها، به خصوص اونایی که طبقه متوسط پایین بودن یا از طبقه با پیشینه روستایی بودن، ایدئولوژی اسلام رو، اسلام انقلابی رو، تازه ایدئولوژی اسلام نه، اسلام انقلابی که در واقع از همین جاست که حرکت‌های مبارزات مسلحانه هم معنا پیدا می‌کنه، اون رو انتخاب کردن. این روند به خصوص تو نیمه دهه 1950 بین دانشجوهایی که یک سوم از اونها حدوداً پیشینه‌شون بازاری بوده یا روستایی بوده، می‌بینیم که بروز پیدا می‌کنه. این شکلی هست که این اقشار اجتماعی دونه دونه همدیگه رو پیدا می‌کنن و به قول معروف به هم جوین میشن، اون چیزی رقم می‌خوره که شما بهش بگین که حرکت های مبارزاتی ایرانیان در بحبوحه انقلاب 57. حالا اینکه حکومت چه سیاست های برای این طبقه داشته، به طور کلی بعد این طبقه متوسط جدید در دوره حکومت رضا شاه و محمد رضا شاه اصولا یک موقعیت مطلوبی داشته، به طور ضمنی خوب بوده، شیوه زندگیش، هنجارها و ارزش های غربی طبقه متوسط جدید با نخبه های حکومتی سازگار بود، به خصوص تو دوره رضاشاه، چون اغلب اعضاشون منافع مادی خودشون رو با برنامه هایی که شعارای حکومت مثل سکولاریسم یا مدرنیسم اعلام شده بود میدیدن تطبیق داره، در نتیجه آمال خودشون رو با این شعارها پیوند زدن. با این حال از دیدگاه سیاسی به طبقه متوسط جدید فرصت چندانی برای مشارکت معنیدار داده نشد. این تازه مال دوره رضا شاه. بعد از خروج رضا شاه از ایران در سال 1920، یه دفعه فعالیت‌های سیاسی در بین اعضای طبقه متوسط جدید همونجوری که گفتم آزاد شد، رشد پیدا کرد، به خصوص در بین روشنفکرانی که به تشکیل حزب توده، نمیدونم جبهه ملی و یا بنیان گذاشتن خیلی از سازمان‌های سیاسی و حرفه‌ای یا انتشار روزنامه‌ها و مجله‌ها انجامید. همونجوری که یه اشاره قبل‌تر کردم، در این دوره یک تحول عجیب توی حرکت‌ها و کنش‌های اجتماعی و در واقع سیاسی روی داد که تا پیش از این ما هیچ وقت ندیده بودیم و تجربه نکرده بودیم. بیشتر این فعال‌ها دربار سلطنتی رو هدف قرار می‌دادن که عمدتاً هم از طرف سیاستمدارای کهنه‌کار یا نماینده‌های طبقات در واقع ملاک حمایت می‌شد. بعد از کودتای در واقع 28 مرداد 32، حکومت پهلوی همین طوری که تا پیش از این فکر می‌کرد، سعی می‌کرد که حمایت طبقه متوسط جدید رو داشته باشه، ولی همچنان با مشکل روبرو بود. اغلب روشنفکرها که از فعالیت سیاسی مستقل منع شده بودند، این مقوله‌ای بود که خیلی مهم بود که شما اگر طبقه جدید رو دارید و میخواید که ازش در واقع کاربری انتظار داشته باشید، اقتضاعات اون هم باید بپذیرید. اینجور نمیشه که ما فعالیتامون رو انجام بدیم، وظایفمون رو انجام بدیم، زحمتامون رو بکشیم، ولی توی لایف استایلمون اون چیزی که معنا داده به این طبقه و یکیش کنشگری سیاسی است و در واقع نهادهای مستقل مدنی، توی اون مقوله به ما میگه حق نداریم. خب این خیلی چیز مهمی بود که شما وقتی که میای میگه آقا مثلا شما به عنوان مسئول این قسمت انتخاب شدید، اینم وظایفتون، اوکی این وظایف، ولی خب اختیارات من چیه، امکانات من چیه، اقتضاعات کاری که بتونه به قولی موتور محرکه مشوق من باشه کجاست؟ خب این اتفاق نمیافتاد و همچنان اینها میبینیم وقتی میدن این اتفاق افتاده، هوادار باقی مونده چیزایی شدن که مال دهه 30 بود، مثل جبهه ملی یا نیروهای چپ. حالا این نیروهای چپ الزاماً هم توده‌ای نبودن دیگه، غیر توده‌ای هم بودن. در نتیجه شما توی این دهه ها میبینید خیلی از نویسنده ها، شاعرها، معلما، حقوقدانا، پزشکا، مهندسا، دانشجوها یا با رژیم مخالف بودن یا دربارش دو دل بودن و یه عالمه شعر تولید شد، یه عالمه داستان تولید شد، یک عالمه میتینگ گذاشته شد که الان شما مثلا به عنوان حرکت های چپ همه رو ممکنه بشناسید، اون گرده های علمی روشنفکری که مثلا میگم تیم شاملو رو دارین، تیم اخوان سالس رو دارین، تیم ایکس و ایگرگ رو دارین، توی بخش های سیاسی به همین ترتیب کانون نویسندگان فعالیت میکنه، انجمن چیچی فعالیت میکنه، اینها همه بازخورد اون وضعیتی است که این طبقه متوسط مدرن نمیتونه توی این ظرفی که واسش تعریف شده خودش رو جا بده، چون میبینه که این ظرف اصلا مال اون نیست. نهایتاً نکته ای که این وسط اتفاق میفته این هست که ما تعداد دانشجوهای مدارس عالیمون و دانشگاهامون چه تو داخل چه اونایی که به خارج اعزام میکردیم خیلی رشد سریع پیدا میکنه. از طرفی این با روند جهانی رادیکال شدن جوانها همزمان میشه. به دنبال این که برنامه های آزادسازی ناکامون در اوایل دهه 40، خیلی از دانشجوهای ایرانی که عقاید چپگرایانه و انقلابی داشتن، حتی تعدادشون سازمان های سیاسی، انقلابی یا چریکی تشکیل داده بودن، در خارج از کشور دست به یه سری اقدامات زدن. کاری که اینا کردن تو این دوره این بودش که کنفدراسیون دانشجویان ایرانی با هزاران عضو و هوادار تو آمریکا و اروپا شد بزرگترین سازمان مخالف رژیم طی دهه های 40 و 50. پس کنفدراسیون دانشجویان ایرانی اون نقطه سرریز و نقطه جوش اون در واقع آفکاسیست که قرار گرفتن توی ایران. حتی توی ایران هم نمیتونن این کار بکنن، ولی اونجا این کار انجام دادن و خیلی هم حائز اهمیت هست. خب کتاب هایم در مورد کنفدراسیون نوشته شده و اتفاقا خیلی هم خوب به این موضوع پرداخته و مبتنی بر اسناد در واقع انجمن دانشجویان ایرانی خارج از کشور بوده. پس تعامل حکومت با این گروه متوازن با وظایف و وجود این طبقه تعریف نشد. یعنی میخوام بگم این طبقه فهمید وظیفش چیه، فهمید اصلا برای چی به وجود اومده، کارکرد خودشو میدونست، ولی حکومتی که به هر حال با این تحولاتی که به عنوان برنامه های توسعه خودش در نظر گرفته نمیدونست که خروجی اون یه سری رفتار داره، برای اون رفتارها هیچ چیزی پیشبینه نشده بود. نتیجهش این بود که واقعا در تعامل با این گروه نتونست به وظایفش عمل بکنه. گروه دیگه‌ای که به عنوان طبقه اجتماعی و به قول معروف اقشار اجتماعی دوره پهلوی بعدش اشاره بکنم، قشرهای متوسط سنتی هن. مدرن رو گفتیم، اینا سنتی هن. حالا سنتی ها کی هن؟ اصولا این قشرها مذهبی هن. مثل معممین، مثل بازاری ها. حالا بازاری ها خودشون چند دسته بودن، تجار بودن، پیشه‌ورا بودن، کسبه بودن. خب اینا انعطاف پذیری خوبی چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ فرهنگی از خودشون نشون دادن تو دوره پهلوی. بازار همچنان پایگاه قدرت سیاسی و مالی نهادهای مذهبی شیعه بود، همینطور سنگر جنبش‌های اعتراضی سیاسی مردمی مثل جنبش مثلا ضد جمهوری خواهی که قبل از به قدرت رسیدن رضا شاه، زمانی که ادعا کرده بود که میخواد حکومت جمهوری بکنه، به وجود اومد و خودش رو نشوند، یا جنبش ملی شدن صنعت نفت، یا شورش های شهری سالهای 42 و همینطور انقلاب بهمن 57. تو این فاصله که بخوایم این قشرهای متوسط سنتی رو یه دستبندی داشته باشیم که اینا خودشون شامل کی هستن چی هستن، مقوله‌ای که میتونیم خیلی در واقع بهش بیشتر بپردازیم به عنوان شاخصه در واقع قشر متوسط سنتی، خورده بورژواهای سنتی، یعنی پیشه‌ورا و کسبه که هسته خورده بورژوازی سنتی ایران رو تشکیل میدادن. مغازه‌هاشون در بازارهای مثقف بود، اصلا استایل زندگیشون و فضای کنشگری اجتماعیشون مشخص بود. مغازه‌هاشون تو بازارهای مثقف تو خیابون‌های محله‌های جدید شهری قرار داشت، سرمایه کمی به کار می‌گرفتن، خودشون مستقیما کار یدی می‌کردن، یعنی اینجوری نبود که واسطه‌پاری بکنن بعد بشینن از بالا فقط نظارت بکنن، خودشون درون کار بودن. محصولاتشون رو به شکل خرده فروشی میفروختن. اصولا هم یکی یا چند تا شاگرد و پادو داشتن. مغازه‌دارا، پیشه‌ورا و شاگردای اونها یک گروه منزلتی واحدی رو به عنوان کسبه تشکیل میدادن که به همراه روحانیت اینا در واقع حمل کننده های اصلی لایف استایل و ارزش های سنتی شهری رو در واقع یدک می کشیدن. اون شیوه زندگی و ارزش های سنتی از قبل رفتار کسبه که شامل حال اون اقشار بود در جامعه تداوم پیدا می کرد. با رشد سریع شهرنشینی، خب مغازه‌های خرده فروشی و کارگاه‌های صنعتی تو داخل یا خارج از بازارها گسترش پیدا کردن و در واقع اینها روز به روز می‌بینیم که از توان اقتصادی خوبی برخوردار بودن. از طرف دیگه اتفاقی که می‌افته این هست که ببخشید اینجا صدای منو صدا هست. خب بسیار عالی، بسیار عالی. خب همون جوری که اشاره کردم اتفاقی که میفته در اواخر دهه 50 خورده بورژوازی سنتی و شاگرداشون، یعنی هم خود صاحبان اون قشرها و هم شاگرداشون، هم اگر بخوایم محاسبه بکنیم بیشتر از یک چهارم نیروی کار شهری رو تشکیل میدادن. پیشه ورا و کسبه از هر پیشه و حرفه‌ای در گروه‌های غیر رسمی معروف به اصناف که رئیسشون رو کیا داشتن، ریش سفیدای اون حرفه به عهده داشتن، با همدیگه پیوند برقرار میکردن. ریش سفیدا به تدریج از طریق حالا مراجع غیر رسمی یا از طریق رضایت همکارانشون می اومدن به موقعیت‌های رهبری گروه دست پیدا می‌کردن. به خصوص سازوکار مهمی داشتن در همبستگی اجتماعی و عمل دست جمعی گروه، خیلی مؤثر بود. هیئت‌های مذهبی در واقع غیر رسمی بودن که اعضاشون حالا کیان این هیئت‌های مذهبی؟ مشاغل مشابه یا ساکنان یه محله یا مهاجران از روستا یا شهر که به صورت دوره‌ای با همدیگه روبرو می‌شدن و پیوندهای مشترک خودشون، حالا این پیوند میتونسته مذهبی باشه، سیاسی باشه، برخوردهای فردی یا همکاری بین خودشون رو تقویت می‌کردن. مثلا مثل هیئت زوارعی‌های مقیم تهران، آذربایجانی‌های مقیم شرق مثلا تهران، نمیدونم هیئت سراج‌های بازار تهران. به این شکل علاوه بر این که تو خود اون رسته شغلی بزرگی رو داشتن، می اومدن هیئت‌ها و گروه‌ها و دوره هایی رو تعریف می کردن، اثر بخشی خودشون رو اول در جامعه خودشون تقویت می کردن، دوم سعی می کردن که در ارتباط برقرار کردن یک دست برن جلو. خب این خیلی مهم بود، این کاری بودش که یعنی در درون خودشون یک نظام حاکمیتی داشتن. اینا گروه های در واقع خورده بورژوازی سنتی بودن که میشه ازشون اسم بود. در مقوله همین در واقع طبقه متوسط سنتی ما روحانیت رو داریم که حالا توی بخش روحانیت اول باید سلسله مراتبشون اشاره بکنیم. تو دوره رضا شاه و تو دوره محمد رضا شاه روحانیت شیعه خیلی از کارکردهای سنتی خودش رو تو جامعه از دست داد. با این حال یه اتفاق بزرگ افتاد و اون حفظ استقلال خودش از حکومت. شاید برای هیچ شغلی و هیچ رسته این اتفاق نیفتاد که ما میبینیم اولا حقوقیت مستقلش رو خودش رو حفظ کرد، با تشکیل حوزه علمیه قم ساختار نهادی خودش رو اصلا متشکل کرد و خب این خیلی حائز اهمیت. در واقع مناسبات بین این گروه ها و حکومت خب طبیعیه که همیشه سیاه بوده، در موارد حتی خصمانه بوده. دشمنی رژیم پهلوی با روحانیت بعد از مدت کوتاهی که از سلطنت رضا شاه گذشت خودش رو نشون داد، مثل برنامه اجباری تغییر لباس علما که ابا و عمامه شون رو بایستی به قول معروف تغییر میدادن، لغو معافیت طلاب از انجام خدمت سربازی چون یکی از زیر مجموعه های در واقع روند نظام جبهه برن به چیز برن سربازی برن و در واقع نظام وظیفه بخواد سرباز بگیره، این بود که طلاب رو معاف کرده بودن ولی منم گفتن نه چرا طلاب نیان، اونا هم باید بیان. و خب اینم یکی دیگه از اون کارا بود، ملزم کردن طلاب جوان به اینکه در جای خارج از حوزه و برای تعیین درجه معلوماتشون امتحان بدن. اینا همه مواردی بود که خب از همون ابتدای به قدرت رسیدن را معلوم شد. رضا شاه کارکردهای قضایی و در واقع آموزشی علما رو به نهادهای غیر دینی دولت مدرن منتقل کرد که به شدت موقعیت سیاسی اقتصادی روحانیت رو تضعیف کرد. اینکه برای حوزه به مفهوم کلی تعریفی رو قائل نشد. قاعدتاً منزلت اجتماعی علما تنزل پیدا می‌کرد و به مرور کاهش تدریجی اشتغال سوداورشون در نقش‌های سنتیشون مثل کلیت در واقع محاضر شرع، مثل نمیدونم دفترخانه های جاهایی که مثلا بایستی مردم مراجعه میکردن به عنوان اینکه بینشون اگه دعوای رخ داده اینها حل و فصل بکنن، اونو واگذار کرد به دادگستری. محاضر شرع واگذار کرد به نمیدونم انواع اقسام سجل احوال و ثبت اسناد و املاک و موارد مختلف. به این ترتیب حتی به لحاظ شغلی از لحاظ چون روحانیت هر کدوم و خوش و شغل داشتن، ولی عملا ما میبینیم که اشتغال سوداور رو در نقش‌های سنتیشون از اونها گرفت. خیلی از علما و طلاب مجبور شدن لباسشون رو تغییر بدن و در این حال دنبال یه شغلی در نهادهای مدرن مثل مدرسه‌های دولتی یا وزارت دادگستری، همونجوری که اشاره کردم به هر حال اینا بک‌گراندشون کار قضاوت بود، مادر رفتن گفتن بدون لباس بریم اونجا شاغل بشیم چون با لباس نمیتونستن برن. دفاتر ثبت اسناد، البته الان هم شما نگاه بکنید بسیار از دفاتر ثبت اسناد توسط روحانیونی که در این زمینه تخصص دارن و تحصیل کردن در واقع داره اداره میشه، ریشش از اون زمان هست که این اتفاق افتاد. و نوعی ما میبینیم که برخلاف موارد دیگه تعداد طلبه های مدارس علمیه در حالی که در 1304 چیزی در حدود 6000 نفر بودن، در سال 1320 یعنی پایان دوره رضاشاه به کمتر از 800 نفر تقلیل پیدا کرد. بعد از سال 1320 روحانیون همون جوری که اشاره شد به دنبال تغییر و تحولاتی که در سطوح مختلف رخ داد که به نوعی فضای باز ایجاد شد، تونستن بعد از امتیازاشون رو به دست بیارن. از طرفی کمک‌های مالی هوادارانشون افزایش پیدا کرد، خیلی از علما رفتن لباس سنتی خودشون رو دوباره پوشیدن، طلاب بیشتری جذب حوزه علمیه شدن،
تعدادشون به 7500 نفر در سال 47 افزایش پیدا کرد. همینطور مراجع مذهبی در قم مرکز مذهبی کشور بود، رویکرد آشتیجویانه به نظام آموزشی یه جدید پیدا کردن. برای اولین بار تو دهه 40 اجازه دادن فارغ التحصیلای مدارس جدید بتونن وارد مدارس علمیه بشن. همینطور به طلاب مشغول تحصیل در سطوح بالا اجازه دادن که بتونن تو دانشگاه کشور تحصیل عالی داشته باشن و به لحاظ آکادمیک هم مدرک بگیرن. در اواخر دهه 50 هست که قم شد مرکز قدرت مهم، که در این دوره سه تا رهبر مذهبی بزرگ، آیت الله عظمی سید محمد کاظم شریعت مداری، آیت الله عظمی محمد رضا گلپایگانی و آیت الله عظمی سید شهاب الدین نجفی مرعشی از رهبران مذهبی شناخته شده ای بودند که در قم به همراه 10 نفر دیگه از علمای اعلام که میشون میگفتن علمای طراز اول، گروه برجسته رو در بین روحانیت تشکیل دادن. همینطور در حدود 50 مدرس وجود داشت که مقاطع خارج و سطوح عالی رو درس میدادن و در بین روحانیت بهشون علمای طراز دوم میگفتن. این افراد به همراه حدوداً 20 روحانی شهرستانی که تو اون دستبندی سلسله مراتب روحانیت بهشون میگفتن علمای بلاد و همینطور مدرس های برجسته مراکز مذهبی شهرهایی مثل مشهد و اصفهان و همدان و اهواز و تبریز، شیراز، تهران، اینا هسته اصلی علما به معنی واقعی کلمه رو تشکیل دادن، یعنی روحانیونی که در فقه و معارف اسلامی دارای دانش والایی بودند. از اعضای دیگه این گروه علما بیش از 1000 نفر از کسانی که بهشون میگفتن فضلا، محترمین، معمرین، آیت الله زاده ها، آقا زاده ها و آد و همینطور نزدیک 3000 پیش نماز امام جماعت در مساجد اصلی شهرهای بزرگ و در آخر حدود 8400 طلبه میشه نام برد که کل اینها در واقع شاکله اصلی و هسته اصلی علما رو در بر میگرفتن. به جز اینا ما چیزی بالغ بر 10000 مؤمن داشتیم که البته بیشترشون هم پیشینه‌شون فرو دست بود و هم کم دانش بودن که اینا در حد روزخون و زیارتنامه خون و آخوند ده انجام وظیفه می کردن. یه سرشماری که تو سال 55 صورت گرفت، تعداد کل روحانیون شامل اون گروه اول و این گروه دوم چیزی در حدود 23473 نفر بودن که به نظر تعداد خیلی کمیه. در سال 54 تعداد طلابی که تو مدارس قم ثبت نام کردن حدوداً 6400 خورده نفر بود که 70% آموزش مذهبیشون رو تو مدارس ابتدایی جدید آغاز کرده بودن و البته مثلا یه تعدادی از همین نفرات نزدیک 282 تاشون مدرسه حقانی قم درس خونده بودن، 45% دارای پیشینه خانوادگی روستایی بودن، 20% از طبقات روحانی شهرنشین بودن، 17% پیشه‌ور شهری و کسبه بودن و حدوداً 7% هم از طبقه کارگر محسوب می شدن، کارگر شهری. اون موقع‌ها، اون سال‌ها مراکز مذهبی دیگه ایم که تو شهرهای مشهد و اصفهان و همدان، تبریز و اهواز و شیراز اینا بود، میبینیم که یه چیز حدود 2000 طلبه رو فقط ثبت نام کرده که خیلیشون برای دورای پیشرفته‌تر تحصیلی نزدیک 6 ماه میمدن تو قم مستقر میشدن، کمک هزینه کم میگرفتن. مثلا در حدود اواسط دهه 50 بین 150 تا تک تومنی تا 470 تومن بستگی به مقطع درسیشون که حالا مقدمات سطح خارج یا اینکه مجرد یا متأهل هستن، این قیمت فرق میکرد. به طور منظم مناطق مختلف کشور اعزام میشدن که مناسک مذهبی رو انجام بدن و این به شکل خیلی چشمگیری باعث شد که نفوذ پیدا کنن و قابلیت روحانیت مستقر در قم رو برای بسیج توده ها رو افزایش داد. خیلی مهم بود. تو این شرایط حکومت در برابر علما یک جهتگیری های سیاسی رو انجام داد، یه واکنش های انجام داد که من خیلی خلاصه بهش اشاره می کنم. مناسبات روحانیت با رژیم در طول دهه 1300 همکاری و مصلحت اندیشی بود. همون که گفتم حوزه علمی تأسیس شد. آیت الله عبدالکریم حائری که از این در واقع روی کرد تبعیت میکرد، طی این سالها یعنی از همون 1301 تا 14 رئیس حوزه علمی هم بود. جانشیناش هم که تا سال 40 در اونجا مستقر بودن همون شیوه رو اعمال میکردن. در چالش جدیدی که روشنفکرهای مارکسیست و لیبرالهای ملیگرهای غربی شده نشون دادن در دهه 20 و اوایل 30، اکثر علما رفتن تو جناح دربار سلطنتی و طبقه ملاک. با این حال بعضیشون در اولین مراحل جنبش ملی شدن صنعت نفت به قول معروف خطشون رو تغییر دادن و از جنبش حمایت کردن. در سالهایی که بعد از مرگ آیت الله بروجردی رخ داد، که یک رهبر قدرتمند و محافظه‌کار و مصلحت اندیش بود البته برای شیعیان ایران، نهاد روحانیت اومد رهبری جدید و عقاید جدید رو یک نگاه در واقع مثبت بهش نشون داد و سه جناح عمده شد. بزرگترین جناحش علمای طراز اول بودن، همون شیوه مصلحت جویانه حائری و بروجردی رو حفظ کردن. دومین جناح که فعالانه با رژیم پهلوی همکاری میکردن، شاه برخی از اونها رو به امامت مثلا جمعه تهران و شهرهای بزرگ منصوب میکرد، بعضیشون تو سازمان اوقاف استخدام شدن، بعضیشون در مقام مشاوره و مقامهای سپاه دین انجام وظیفه میکردن که بخشی از اون برنامه انقلاب سفید محمد رضا شاه در دهه‌های 40 و 50 به حساب میمد، که این روحانیون اغلب توسط آقای خمینی و یا طرفدارانشون به عنوان آخوندهای درباری شناخته شده بودن و بهشون میگفتن آخوندهای درباری. در اوایل دهه 40 یک گروه کمی از روحانیون مبارز که میشدن جناح سوم در چارچوب روحانیت شیعه در قم اعلام وجود کردند، با بهره‌گیری از نارضایتی ناشی از اصلاحات ارضی، حق رأی زنها، تعمیم مسئولیت دیپلماتیک به مشاوران نظامی آمریکایی تو ایران تو اوایل دهه 40 و مسائل اینچنینی. رهبریت این گروه رو آقای خمینی داشتن. کمی نگذشت که خودشون مرجع تقلید شدن، آیت الله عظما شدن، شاگردان جوانی داشتن که از نظر سیاسی فعال بودن، اغلب از موضع غیر سیاسی رهبرای مذهبی قم و نجف انتقاد میکردن و به همین دلیل علمای محافظه کارتر به اونا این اسم داده بودن، به اونا میگفتن آخوندهای سیاسی. چشمگیرترین مشخصه روحانیت تو ایران این دوره، در واقع در حالی که ما میدونیم که از تو دل فعالیت جناح سوم اتفاق افتاده، ولی برایندی که میتونیم بکنیم این هستش که در مواجهه با مدرنیزاسیون یا سکولاریزم یا مداخله حکومت انعطاف پذیر بودن. بعد از دورانی که از عقب نشینی سالهای 300 تا 310 روحانیت کردن، از لحاظ عقیدتی و سازمانی با جو جدید اقتصادی یا سیاسی فرهنگی کشور خودشون رو تطبیق دادن. رهبرای مذهبی قم از طرف دیگه با استفاده از وسایل ارتباطی جدید در کنار اون شبکه‌های غیر رسمی که خودشون داشتن، سعی کردن برای کارهایی مثل گردآوری توزیع خمس و زکات موقعیت خودشون رو ارتقا بدن، منابع تحت اختیار خودشون رو صرف مقاصد آموزشی بکنن، امور خیریه بکنن، امور سیاسی بکنن. صدها نفر از طلاب جدید رو از خیلی از جای کشور تمام وقت یا فصلی جذب کردن و نفوذ خودشون در سراسر کشور گسترش دادن و یک گروه کوچیکی از علما در آغاز دهه 50 در مواجهه با گسترش فرهنگ غربی و سکولاریسم دست به فعالیت‌های بیشتر زدن که در واقع دغدغه‌های اجتماعی سیاسی طبقه متوسط شهری به ویژه روشنفکرای جوان با بیان اعتراضی، با بیان جدید و با بیان اسلامی رو بتونه پاسخ بده. این چیزی بود که توسط آخوندهای سیاسی به قول معروف یا جناح سوم رهبریت شد و تا انقلاب 57 تبدیل شد به یک در واقع رفتار و کنش ایدئولوژیک اجتماعی سیاسی که به سقوط دولت پهلوی انجامید. یک توضیح کوتاهی هم در مورد طبقه کارگر میگم و امیدوارم که بتونم صحبت هام رو به اتمام برسونم. طبقه کارگر در اوایل دهه 1300 اغلب کارگرای ایرانی هنوز در صنایع دستی یا صنایع کوچک سنتی کار میکردن و تنها چند صد نفر بودن که چون ما اصلا کشور صنعتی که نبودیم، کارخونه خاصی که نداشتیم، یه سری کارخونه کوچیک و یا جدید مثل کارخونه اسلحه سازی، کارخونه چاپخونه، نمیدونم برق، نساجی وجود داشتن که 300-400 نفر بیشتر کار نمیکردن. در دهه 1310 اندازه و قابلیت حرفه‌ای کارگران کارخونه ها به مرور اضافه شد بهش. در اواخر این دهه به بیش از 260 هزار کارگر میبینیم در بخش های گوناگون، اهم از بخش های صنعتی و معدنی، ساختمانی، حمل و نقل و حرف مختلف کارگرها فعالیت میکردن که در واقع دو برابر تعداد کارگران در قبل از جنگ جهانی اول بودن. و خب به هر حال اینها در صنایع سنتی به کار مشغول بودن و به مرور میبینیم که با تأسیس کارخونه‌های بزرگی مثل اسلحه سازی یا دخانیات یا نساجی، اینها در اصفهان یا تبریز کارگرانی که شاغل شدن هم تعدادشون اضافه شد و هم از این حالت کارگر فصلی در اومدن به نیروی کار صنعتی تبدیل شدن و در این حال کارگر ماهر و کارگر نیمه ماهر، یعنی از حالت ساده به کارگر ماهر و نیمه ماهر اینها ارتقا پیدا کردن. دستمزدها افزایشش البته خیلی کم بود. زنها در کارهای غیر حرفه‌ای با کاری مشابه مردان مزدی که می‌گرفتن بسیار نامتوازن بود و در این حال کودکان از این هم کمتر می‌گرفتن. ته دهه‌های 20 و 30 اندازه طبقه کارگر صنعتی همچنان رو به افزایش بود و در کارگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ صنعتی که بیشتر 10 نفر کار می‌کردن، می‌بینیم چیزی بین 40 هزار تا 70 هزار نفر ما کارگر داریم که روز به روز رشد چشمگیری داره. در بین کارگرها از لحاظ منزلت اجتماعی، امنیت شغلی و میزان دستمزد، کارگران شاغل در بیشتر از 800 کارخانه بزرگ و در صنایع جدیدی مثل صنعت نفت، پتروشیمی، فولاد، ماشین‌سازی و همینطور تولید محصولات صنعتی برای جایگزینی واردات و حمل و نقل در رأس هرم طبقه کارگر قرار داشتند. اعضای این افراد موسوم به اشرافیت کارگری بودند که تا سال 55 یک سوم نیروی کار را تشکیل می‌دادند. و خب دستمزدشون خیلی مفصله، تعیین تکلیفش به قول معروف مقوله وسیع رو در بر می‌گیره. طبقه کارگر در رده‌های پایینی نیروی کار ما بیش از 500,000 کارگر خودفرمای تویی دست شاغل در بخش به اصطلاح غیر رسمی داریم. کارگران خدماتی که حقوق اندکی دریافت می‌کردند، بسیاریشون تو زاغه‌ها و مناطق حاشیه شهر در کنار مهاجران فقیر روستایی زندگی می‌کردند. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی این دوره ناشی از اسکان این افراد و نداشتن سازوکارهای در واقع رفاه اجتماعی حاصل از به وجود آمدن این طبقه جدید بود. طبقه کارگر صنعتی و کارگر عمل جمعی هم داشتیم که با وجود کم بودن تعداد کارگرها، ما در فعالیت‌های شدید و یا حتی فعالیت‌های رادیکال سیاسی و تشکیل اتحادیه‌های کارگری می‌بینیم کارگرها ورود پیدا کردند. بیشتر به تحریک تلاش‌های سازمان یافته حزب کمونیست ایران بود که غیر مستقیم از طرف اتحاد شوروی حمایت می‌شد. در اواخر حکومت رضا شاه، سیاست دولت سرکوب اتحادیه‌های کارگری مثل زندانی کردن رهبران اتحادیه‌های کارگری و حامیانشون در بین روشنفکران رادیکال بود. از سال 1320 فعالیت‌های این اتحادیه‌ها به اوج خودش رسید. تحت رهبری حزب توده، شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران زحمتکشان ایران تشکیل دادند. رهبرشون هم رضا روستا بود، از سیاستمداران کمونیست با سابقه و از سازماندهنده‌های اتحادیه‌های کارگری. و خیلی مفصل، خیلی فعالیت‌هاشون زیاده، اوج نفوذشون رو در تهران، اصفهان، آبادان داشتن. سازماندهی خیلی از اعتصاب‌ها در نیمه دهه 1120 زیر سر همینا بود. در سال‌های 1125 تا 30 اتحادیه‌های کارگری در واقع مجدداً سرکوب شدند و اتحادیه‌های طرفدار دولت سازماندهی شدند. با این حال اتحادیه‌های کارگری در دوره مصدق دوباره فعال شدند. بعد از کودتا تا انقلاب 57 کارگرها از سازماندهی اتحادیه‌های کارگری مستقل مجدداً منع شدند. از کودتای 32 تا سال 41 ما با 30 سندیکای غیر فعال که در واقع به طور رسمی به ثبت رسیده بودند راکدترین دوره فعالیت‌های کارگری رو داریم. بعد از اینکه دولت در سال 42 تصمیم میگیره که اجازه بده تشکیل اتحادیه‌های کارگری رو زیر نظر وزارت کار، تعدادشون از 16 اتحادیه در سال 43 به 519 اتحادیه در سال 51 افزایش پیدا میکنه. منظور نظارت بر این سندیکاها، دولت یک سازمان مرکزی به اسم سازمان کارگران ایران رو تشکیل میده که به رغم محدودیت‌های شدید گروه‌های چپ فعالیت‌های خودشون رو بین کارگرای صنعتی ادامه دادن و این فعالیت‌ها در دهه 50 هر روز بیشتر شد. در طی سال‌های 49 تا 56 ما چیز در حدود 140 اعتصاب داریم که 83% رو در مؤسسات صنعتی با 100 کارگر یا بیشتر از این می‌بینیم که اتفاق می‌افته. 70% از این اعتصاب‌ها مسالمت‌آمیز بوده. در بیش از نیمی از اونها به خواست کارگرها پاسخ مساعد داده شد و به قول معروف نتیجه گرفتن. یه مرور بسیار کوتاه بود بر طبقه کارگر و طبقه زارع که در طی دوره پهلوی تناسب جمعیت دهقان و عشایر در کل کشور از حدود 80% اوایل دهه 300 به حدود 50% در اواخر دهه 50 رسید، کاهش پیدا کرد. به خصوص عشایر کوچنشین اهمیت جمعیت شناسی خودشون رو تو دوره رضاشاه و محمد رضاشاه از دست دادن. تقریبا 25% بودن و کمتر از 5% کل جمعیت ما میبینیم که کاهش پیدا کرد این تعداد. در دهه های 1310 تا 20 مناسبات سنتی عرب رعیتی در قوانین موضوعه جدید کشور رسمیت شناخته شد. گرچه تجاری شدن کشاورزی، رشد جمعیت، مهاجرت روستایی‌ها به شهر و پیشرفت‌هایی در حوزه‌های ارتباطات و حمل و نقل به تدریج اجتماعات روستایی رو تو این دهه‌ها دگرگون کرد و در اوایل دهه 40 جمعیت روستایی ایران در حدود 2/3 از کل جمعیت بود که 3 طبقه عمده رو شامل می‌شد: دهقانان مالک و خرده مالکان، سهمبران و خانواده‌های مستأجر که به معنی واقعی کلمه رعیت بودند، و روستایی‌های بدون زمین که بهشون میگن خوشنشین که در پایین‌ترین ساختار طبقاتی روستا بودند. به ترتیب در حدود 25% در واقع دهقانان مالک خرده مالک و حدود 40% سهمبران خانواده‌های مستأجر و 35% از جمعیت روستاها رو خوشنشین‌ها تشکیل دادند. برنامه اصلاحات ارضی دهه 40 مناسبات در واقع ارباب رعیتی رو اصلاح کرد، مالک‌ها رو وادار کرد با بخشی از املاکشون به سهبران صاحب نسق اونا رو بفروشن. در نتیجه ما می‌بینیم مالکیت 6.7 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی به خانوارهای سهبر اجاره‌دار منتقل شد. بعد از اصلاحات ارضی خرده مالک‌ها و دهقان‌های مالک حدوداً 2/3 جمعیت روستایی رو تشکیل می‌دادن. باقی مانده روستایی‌ها بی‌زمین بودند که از منابع برنامه اصلاحات ارضی عملاً استفاده مستقیمی نکردند. قشرهای جدید روستایی با این تفاسیر تبدیل شدن به روستایی‌های مرفه، دهقان‌های میانه حال و روستایی‌های فقیر. روستایی‌های مرفه که خرده مالک‌ها بودن و در واقع دهقانان مرفه کسایی که سوداگری می‌کردن و از قبل اون خب به هر حال زمین داشتن، رباخاران بودن و کارگران دولتی مقیم روستاهای بزرگتر، کسایی که مثلا در پستی که داشتن برای خودشون آب و علیق تشکیل داده بودن. به قول معروف الان دیدیم مثلا طرف تو شهر پست داره ولی توی فلان جایی که ییلاقه کلی برای خودش زمین و نمیدونم انواع اقسام پیست اسواری و چی و چی ناخواسته میشه جزء مالکان منطقه و به هر حال توی این مقوله اونها جای میگرفتن. خب تعداد خرده مالکا به واسطه به رسمیت شناخته شدن حقوق مالکیتشون و فروش زمین به سهبرا افزایش پیدا کرد. روستایی‌های صاحب سرمایه کوچیک به تدریج زمیندار شدن. از زمیندارای قدیمی یا به واسطه رباخاری یا سلطخری از دهقان‌ها خریداری کردند. تعداد دهقانهای مرفع و کشاورزهای تجاری خرد که مالک اغلب اراضی بودن میبینیم خب به هر حال از فاصله در واقع نیمه دهه 50 چیزی در حدود 400 هزار خانوار گزارش شده. همونجوری که اشاره کردم سوداگران رباخاران و اجاره دهنده های وسایل کشاورزی شامل تراکتور و گاو واهن و این چیزها، همینطور اینها بودن که گروه دوم طبقه بالای روستا را تشکیل میدادن، به عنوان یک گروه بودن که از این گروه ما میبینیم بر کل نظام تولید اثر میذاشتن. روستایی های مرفع پیش از اون پایین تر از ارباب های سنتی و مباشراشون رده بد نیم شدن، چون به هر حال ساختار اجتماعی روستا را تشکیل میدادن، ولی بعد از این میبینیم که این تغییر جایگاهشون رو جابجا میکنه. اتفاقی که میفته موقعیتشون را از طریق مناسبات کاری با مامورها و کارگزارهای دولتی در سازمانهایی که برای اولین بار تأسیس شد در نظام روستایی تونستن در واقع به دست بیارن، مثل شوراهای روستا، شرکت‌های تعاونی، خانه‌های انصاف، واحدهای فرهنگی و هسته‌های حزبی وابسته به دولت. به این شکل تونستن موقعیت خودشون رو تثبیت کنن که تمام این نهادها بلافاصله در سالهای بعد از اصلاحات ارضی توسط دولت ایجاد شده بود. قشرهای پایین‌تر دهقان‌ها که روستایی‌های بی‌زمین و دهقان‌های کم زمین بودن، خب اینا وضعیتشون به هر حال خوب نبود. در نتیجه رشد سریع جمعیت بعد از جنگ جهانی دوم تعدادشون خیلی افزایش پیدا کرد. یک سوم جمعیت روستایی در دهه در واقع 50 رو اینها تشکیل میدادن و تمامی روستایی ها فارغ از اینکه در ساختار اجتماعی چه مرتبه‌ای داشتن، از رونق اقتصادی که در میانه دهه 40 آغاز شد به نسبت سود بردن. هزینه سالیانه خانوارهای روستایی به طور ثابت مثلا در اون دوران اگه به دلار حساب بکنیم 1000 دلار بود، به 2000 دلار افزایش پیدا کرد. الان من فکر میکنم استاد دانشگاهش 500 دلار نمیشه. افزایش درآمد روستایی ها بازتاب رشد ناچیز در بهره‌وری زراعی به همراه افزایش در کارهای دائمی یا فصلی رو، مثلا تو کارهایی مثل ساختمان‌سازی، صنایع کارخونه یا مشاغلی که تو منطقه های شهری نزدیک و یا البته مواقع مناطق دورتر میشد تامین میکردن. بهبود شرایط در نتیجه اصلاحات ارضی در رشد اقتصادی تا حدودی عامل رضایت خیلی از دهقانان از شرایط زندگیشون بود که البته برخی از پژوهشگران در اواخر دهه 50 به اون اشاره کردند و عاملی در عدم مشارکتشون در انقلاب، در واقع انقلاب یک حرکت بیشتر شهری بود تا روستایی، چون میگن روستایی تو اون شرایط یه جورایی از موقعیتش شاید به نسبت راضی بوده. این خلاصه ای بود از در واقع طبقات اجتماعی عمده ایران در دوره پهلوی که من سعی کردم در این بازه زمانی کوتاهی که داشتیم خدمت شما عرض بکنم. عمری باشه شما در دوره بعد تشریف داشته باشید و کلاس تشکیل بشه، انشالله من موارد دیگری که بتونه تکمیل کننده مطالب تاریخ اجتماعی ایران در دوره پهلوی باشه خدمتتون خواهم گفت. در غیر این صورت دوستانی که در همین جا در واقع آخرین جلسه رو من در خدمتشون هستم، امیدوارم که در مباحثی که در طی این جلسات براتون گفتم به هر حال بهره‌مند شده باشید. چقدر براتون مفید بوده نمیدونم، ولی تلاش کردم در حدی که مقدور هست، در حدی که به قول معروف دانش بنده